ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. یک مقام بهداشتی از افزایش تعداد کودکان مبتلا به کرونا در ایران خبر داد. نماینده ویژه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری ایران در تصمیم دولت بایدن درباره برجام تاثیرگذار نیست. روسیه برای مقابله با توییتر سرعت دسترسی به این شبکه اجتماعی را کاهش داد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه آمار مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت اخیر را بیش از 8600 مورد عنوان کرد. او درباره تعداد جان باختگان در همین بازه زمانی گفت:
طی 24 ساعت گذشته 61 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این حساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60928 نفر رسیدن.
این آمار روزانه در حالی اعلام می شود که نهادهای مستقل بر این باورند که آمار مبتلایان و جانباختگان در ایران چند برابر آمار رسمی است. در همین حال معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا میزان بستری کودکان زیر 10 سال در بیمارستانها را نگران کننده خواند و گفت میزان ورودی بیماران کرونایی زیر 10 سال به بیمارستانها 11% کل ورودی هاست. این در حالی است که به گفته نادر توکلی این میزان قبلا 2-3% بوده است. با وجود اینکه گفته می شود کودکان کمتر در معرض خطر ابتلا به کرونا هستند، 22 بهمن ماه امسال اعلام شد که بیش از 100 کودک بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 فقط در یک بیمارستان در شهر مشهد جان باختند. راب مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران در تصمیم گیری دولت بایدن در زمینه برجام تاثیرگذار نیست. آقای مالی این در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود با نشریه اکسیوس میگوید به نظر آمریکا گفتگوی مستقیم مؤثرتر است و سوء تفاهم کمتری ایجاد میکند، اما برای واشنگتن محتوای گفتگو مهمتر از شکل آن است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز که نام او فاش نشده به این نشریه گفته است پیشنهادهایی از سوی آمریکا بر روی میز است، اما ابتدا باید گفتگو با ایران آغاز شود، چه مستقیم چه غیر مستقیم. این اظهارات در حالی بیان شده که تهران هم میگوید آماده بازگشت به تعهداتش در برجام است، اما این واشنگتن است که باید قدم اول را بردارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت:
هر که زودتر پیمان رو شکنده باید برگرده به پیمان و بدانه ما هم آماده ایم برای اجرای پیمان. کل با کل آماده ایم، جز با جز هم آماده ایم.
آقای روحانی در توضیح اظهارات خود گفت اگر طرف مقابل به بخشی از تعهداتش عمل کند تهران نیز چنین خواهد کرد و اگر به همه تعهداتش پایبند شود تهران نیز به همه تعهدات خود پایبند خواهد بود. این رویکرد تهران پس از آن مطرح می شود که ماها موضع مقامهای جمهوری اسلامی رفع همه تحریم‌هایی بود که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شده بود. اعضای برجام در پی برگزاری نشستی غیر رسمی با حضور آمریکا هستند تا مراحل فنی بازگشت طرفین به تعهداتشان مشخص شود. تهران طرح اولیه برای چنین نشستی را نپذیرفت، اما همچنان میگوید از دیپلماسی استقبال میکند. دیدبان رسانه‌ها در روسیه از سرعت دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر کاست و دلیل این اقدام را ناموفق بودن این شبکه در حذف محتوای غیرقانونی عنوان کرد. روسکوم نادزور در بیانیه ای اعلام کرده که این اقدام برای حفاظت از شهروندان روس در مقابل تأثیر محتوای غیرقانونی انجام شده و تهدید کرده است که دسترسی به توییتر را به کلی قطع کند. مقام‌های نظارتی روسیه هشدار دادند که در صورت رعایت نکردن قوانین روسیه، شیوه‌های مشابهی برای سایر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با افزایش انتقاد و اعتراض‌ها در روسیه، خصوصاً در میان نسل جوان این کشور، مسکو در تلاش برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور روز پنجشنبه راهی امارات متحده عربی خواهد شد. سفر نخست وزیر اسرائیل 10 روز پیش از برگزاری انتخابات در اسرائیل انجام می‌شود. دفتر نخست وزیر اسرائیل و امارات متحده عربی هنوز این خبر را تایید نکردند، اما ماه گذشته این سفر به دلیل محدودیت رفت و آمد در زمان شیوع کرونا به تعویق افتاده بود. اسرائیل در ماه‌های اخیر در قالب توافق ابراهیم و در سایه نگرانی‌های مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه ایران، روابط دیپلماتیک خود با امارات متحده عربی و بحرین را به طور رسمی آغاز کرد. و کانادا به نمایندگی از 4 کشور که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جان باختند در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست به سوالات گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره دلایل این واقعه پاسخ دهد. ایران پیشتر مدعی شده بود موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حیطه صلاحیت گزارشگر سازمان ملل نیست، اما معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف هم این سوالات را دارد و تأکید می‌کند پاسخ به آن از تعهدات بین المللی ایران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در بیانیه مشترک از ایران خواستند هرچه سریع‌تر به نامه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد. با مسئولین و نهادهای سازمان ملل متحد برای رفع نگرانی‌ها درباره این سانحه به طور سازنده همکاری کند. تحقیقات جامع و شفاف جنایی را به پایان برساند. گزارش کامل و منطقی درباره رویدادهایی که منجر به سرنگونی پرواز 752 شد ارائه دهد و از اذیت و آزار بستگان قربانیان در ایران و کشورهای دیگر بپرهیزد. افغانستان 5 کشور عضو گروه هماهنگی و پاسخدهی به قربانیان پرواز 752 از این بیانیه حمایت نکرده. لزلی نورتن سفیر کانادا در سازمان ملل بیانیه 4 کشور که شهروندانشان در سرنگونی پرواز 752 جان باختند را در 46 نشست شورای حقوق بشر قرائت و اعلام کرد. در این نشست بعدی آگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل در قطعهای فراقانونی در جلسه پرسش و پاسخ در رابطه به مسائل سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشارکت خواهد کرد. آگنس کالامار 2 هفته پیش نامه 45 صفحه‌ای خود را که در بردارنده سوالات مرتبط به سرنگونی پرواز 752 است منتشر کرد و بر آن است توضیحاتی که حکومت ایران تکنون درباره چگونگی سرنگونی این هواپیما داده تناقض‌های بسیاری دارد. در واکنش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اطلاعات ارائه شده توسط گزارشگر سازمان ملل را مخدوش و جهت‌دار دانست و مدعی شد او فاقد صلاحیت لازم برای بررسی این پرونده است. وی تأکید کرد پاسخ همه سوالات با انتشار گزارش فنی نهایی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه خواهد شد. چهارشنبه رالف گودل مشاور نخست وزیر کانادا در مسائل پرواز 752 در توییتر نوشت گزارش فنی ایران باید به جامعه جهانی نشان دهد آیا پرواز در حریم هوایی این کشور و پیرامون آن امن است یا نه. برای پرواز 752 دقیقاً چه اتفاقی رخ داد و دلایل آن چیست؟ چرا پروازهای غیر نظامی در آن شب متوقف نشد و آیا ایران اطلاعات لازم را به خطوط هوایی برای ارزیابی تهدیدها ارائه کرده؟ یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید هدف از گزارش فنی ایران شرح تدبیر برای جلوگیری از سوانح مشابه است و این کار بدون مشخص کردن جزئیات رویدادهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد امکان پذیر نیست. مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت سوالات آگنس کالامار گزارشگر سازمان ملل و یارالف گودل مشاور نخست وزیر کانادا همان سوالات است که اوکراین طی مذاکرات با ایران مطرح کرده.
معتقدیم پاسخ شفاف به این سوالات تصویر کامل و روشن از شرایط سرنگونی این هواپیما ترسیم می کند. طی دور دوم مذاکرات در تهران در پاییز گذشته 10ها سوال از ایران مطرح کردیم. پیش از انتشار گزارش فنی ایران نمیتوانم درباره آن اظهار نظر کنم، اما تکرار میکنم مطالبه ما ساده و مشخص است. گزارش فنی باید تمام جزئیات و دلایل این سانحه را توضیح دهد و تحقیقات شفاف جنایی تمام افراد مسئول این جنایت را معرفی کند.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران همواره بر وقوع خطای انسانی تاکید کرده، اما اوکراین و کانادا میگویند ایران باید برای اثبات این روایت شواهد کافی ارائه دهد. چند روز پیش محمد زیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد از لحاظ فنی اختلاف نظری بین کشورها وجود نداشت و گزارش فنی نهایی تا پایان هفته جاری منتشر می شود. چهارشنبه محمود وایزی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، انتشار گزارش سرنگونی هواپیمای اوکراینی را حق خانواده های جان باختگان و کشورهایی که شهروندانشان در این پرواز جان باختند دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
مجله آمریکایی فوربس در فهرست خود از 30 زن الهام بخش که همزمان با روز جهانی زن منتشر شد، نام دو زن ایرانی را نیز قرار داده است: کاملیا آریافر و نگار مرتضوی. فهرست جدید مجله فوربس شامل 30 زن است که هر یک به نوبه خود در داخل و خارج از محیط کار خود تاثیرگذار بودند. خانم آریافر از مدیران هوش مصنوعی در گوگل کلاود است. او پیش از پیوستن به گوگل مدیر ارشد داده‌های فروشگاه بزرگ اینترنتی overstock.com بود. نگار مرتضوی روزنامه‌نگار آمریکایی ایرانی تبار ساکن واشنگتن است و با روزنامه ایندیپندنت همکاری می‌کند. نگار مرتضوی در پیامی صوتی جای گرفتن نامش در فهرست مجله فوربس را قدمی مهم در برجسته کردن نقش زنانه خبرنگار عنوان کرد. بشنویم صدای او را.
من خیلی خوشحالم از این انتخاب مجله فوربس، به خصوص با عنوان یک خبرنگار و فعال رسانه‌ای، تحلیلگر سیاسی، چون معمولاً در این لیست ها، حالا در این مجله به خصوص، از فضای رسانه‌ای کمتر افراد معرفی میشن، بیشتر به فضاهای دیگه توجه میکنن: بیزنس، تکنولوژی، مهندسی. و خب به عنوان یک خبرنگار خیلی خوشحالم که در این فهرست مطرح شدم و همینطور خوشحالم که یک خانم ایرانی دیگه هم لیستشون در این فهرست 30 نفره هست و خیلی افتخار میکنم. به عنوان یک زن و یک خبرنگار و یک ایرانی و یک فارسی زبان که در فضای رسانه‌ای و فضای سیاسی فعالیت میکنم، به هر حال کار ما چالش‌های مختلفی داره. چالش‌های زیادی به خصوص زنان خبرنگار باهاش درگیر هستن و امیدوارم که با چنین لیست‌هایی یا چنین تقدیرهایی فقط به نتیجه کار توجه نشه، بلکه این چالش‌ها هم پررنگ‌تر بشه و در واقع فرصتی بشه که بیشتر بشه راجع به این چالش‌ها حرف زد و راه رو برای همه خبرنگار زن که تو این حوزه فعالیت می‌کنن هموارتر کرد. به هر حال می‌دونیم که الان علاوه بر تمام مشکلات و تهدیدها و خطراتی که کار خبرنگاری خصوصا برای زنان داشت، یک لایه جدید هم بهش اضافه شده در فضای آنلاین، کمپین‌های آنلاین، تهدیدهای آنلاین، که خیلی چالش جدیه برای کار زنان خبرنگار و من امیدوارم که این یکی از حوزه‌هایی باشه که بشه بیشتر راجبش صحبت کرد، بیشتر بهش توجه کرد، این چالش رو مطرح کرد، بازش کرد و در واقع کمک کرد که این مشکلات برای زنان خبرنگار، به خصوص زنان خبرنگاری که تو حوزه ایران کار میکنن، کمی هموارتر بشه.
صدای نگار مرتضوی رو شنیدید، روزنامه نگار آمریکایی ایرانی تبار که مجله آمریکایی فوربس نام او رو در فهرست 30 زن الهام بخش قرار داده و منتشر کرده. و به پایان این بخش خبری میرسیم، اما همچنان همراه رادیو فردا بمانید. از استودیوی خبر رادیو فردا میریم به استودیوی ایستگاه فردا تا دوباره همراه بشیم با تیم فرشید منافی در ایستگاه فردا. Thank you.